منتظر تماس شما هستیم. همچنین اگر پرسشی دارید میتونید با ما در میون بذارید. ما بر این باوریم که هیچ امروز پایداری بدون درک دیروز شکل نمیگیرد. هر آنچه اکنون بر ما میگذرد ادامه ی راهی است که از گذشته آغاز شده، راهی پر از انتخاب ها، ایستادگی ها، لغزش ها و روایت هایی که گاه گفته شدند و گاه در غبار زمان گم شدند.
معماری قدرت،
این بخش معماری قدرت هم جناب آقای ساجدی از بخش مورد توجه هست، به ویژه از دکترین های مختلفی درست. که نام میبریم و توضیح میدیم در معماری قدرت قرن بیستم. برخی دکترین ها واقعا همطور که در جلسات گذشته هم توضیح دادید مسیر جهان رو دگرگون کردن. دکترین روزولت هم الگویی برای ایفای نقش آمریکا در صحنه بین‌المللی، راهبردی که خب با تاکید بر همکاری‌های اقتصادی و نظامی، نفوذ و امنیت رو همزمان تعقیب می‌کرد. حالا توضیحات شما رو می‌شنویم درباره این دکترین و عواقبی که به همراه داشت.
یکی از بخش‌های بسیار آکادمیک و مهم بحث‌های برنامه ماست. چیزی است که واقعا معماران قدرت در جهان است. تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا در سال 1945 در مقطع جنگ جهانی دوم. دکترین آقای روزولت لاست شوت بود. لاست شوت یعنی آخرین شلیک.
مهم.
چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید در ضمن روزولت، کرومیت روزولت نوه همین آدم کسی بود که ماجرای 28 مرداد، کودتای 28 مرداد این آدم رقم زد. نوه همین تئودور روزولت بود. همون کسی بود که به اتفاق چرچیل و استالین اومدن کنفرانس تهران برای کمک به روس‌ها برای مقابله با آلمان‌ها در کنفرانس تهران تشکیل دادن. همون آدم کسی بود که در کنفرانس یالتا نشستن تقسیم جهان کردن که در بحث‌های آینده خواهیم کرد. به روزولت اعلام کردن که هیتلر تحت هیچ شرایطی فروکش نمی‌کنه جنگ رو، در صدد اعلام هست. یه تلگرام می‌زنه با امکانات ارتباطی اون موقع به تشکیلات هیتلر که ما 24 ساعت به تو مهلت بدیم جنگو تموم کنی، نکنی ما میایم. مهم نیست کی اولین شلیکو کرد، مهمه که کی آخرین شلیکو میکنه. آخرین شلیک لاست شوت میشه دکترین آقای روزولت، که بعد از این ماجرا خودشون یک کشتی میفرستن توی دریا. هیتلر میگه که این کشتی رو مبادا بزنید، خود آمریکایی‌ها میزنند، خودزنی میکنن برای دلیل بر ورودشون به جنگ. در سواحل نورماندی نیرو پیاده میکنن، از شرق از غرب فرانسه وارد میشن، به اتفاق انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی. روس ها از شمال میان و هیتلر در مرحله خودکشی بر بالا سر اقامتگاه هیتلر میرسن. پس دکترین آقای روزولت به نام لاست شوت آخرین شلیکی بود که به منزله تیر خلاص بر هیمنه قدرت نازیسم بود. جنگ جهانی دوم اینگونه به پایان خواهد رسید. این معماری قدرت با این دکترین در اینجا به پایان میرسه.
خیلی متشکریم. سپاس. آقای ایمانی پیامک دادن و گفتن سپاس خاص از آقای ساجدی که سایه روشن تاریخ رو به زبان ساده، صادقانه، مختصر و مفید بیان میکنن. اینقدر مختصر بیان کردن کار سختی و تشکر میکنن.
افتخار هست که شنوندگان ما با دقت گوش میدن. من پیشنهاد میکنم حتما این بحثا رو گوش بدید و سوال کنید، چه با صدای خودتون چه با پیامک، ما جواب میدیم، چون بحثا رو ما از زاویه نو مطرح میکنیم.
بله خیلی متشکریم. با ادامه برنامه در خدمت شما هست. امروز از شما خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید. به نظر شما این روحیه پایدار ملت ما بیش از همه ریشه در کدام مورد از مواردی که نام میبرم داره؟ گزینه الف الگو گرفتن از صبر و استقامت اهل بیت علیهم السلام، گزینه ب انسجام و همدلی ملی، گزینه جیم تجربه های تاریخی ملت در برابر دشمنان، و گزینه دال همه موارد. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که بریم به سراغ این سامانه و پیام هایی که شما فرستادید. دوستی به شماره 915-9335 همه موارد رو انتخاب کردن، 935-47-94 هم همینطور، 918-2403 هم همینطور گزینه چهارم رو انتخاب کردن. اکثریت دوستان گزینه چهار رو انتخاب کردن. آقای حسن قفوری از تهران هم از برنامه تشکر کردن و گزینه دال رو انتخاب کردن. متشکریم. مهدی خانم از استان مرکزی هم همه موارد رو برگزیدن. 224-785 و 220-588-20 هم شماره تلفن ماست.
عزیز جان، ما در طول تاریخ کشوری صلح طلب هستیم و همیشه بهمون حمله کردن و ما دفاع کردیم. در طول تاریخ همیشه همینطور بوده. در جنگ 8 ساله هم همه نوع بمبی رو مون به امتحان کردن، اما ایران همیشه صلح طلب بوده. کشورهای دیگه هم به ایران محتاجن، یعنی به منابعی که ما داریم همهشون محتاجن، اول قدرت هاشون هم به ما محتاجن و ما باید از این منابع به نحو احسن استفاده کنیم. ابراهیم بابایی، خمینی.
در سایه روشن تاریخ ما پا را فراتر از روایت‌های رایج می‌گذاریم. تلاش می‌کنیم صدای آنانی را بشنویم که در سکوت تاریخ ماندند، جایی که حقیقت نه تنها در اسناد و کتاب‌ها، بلکه در خلأ‌ها و لحظات نانوشته نهفته است. این برنامه پنجره‌ای است به سوی نگاهی تازه به گذشته، جایی که هر ناگفته چراغی است برای درک عمیق‌تر رخدادها و بازتابی زنده از تجربه‌های تاریخی.
پهلوی به روایت تاریخ.
گاهی سرنوشت یک ملت نه در میدان نبرد که در دفترهای پنهان توافق امضاهای بی صدا رقم می‌خورد. تصمیم‌هایی که اثرشون قرن‌ها باقی موند. در این بخش به روزهایی می‌پردازیم که رضاخان پایه قراردادی نشست که نه صرفاً تجارت بود و نه منفعت، بلکه نشانه‌ای از تحمیل قدرت بیگانه بر سرنوشت مردم ایران بود. جناب آقای ساجدی، می‌شنویم تا پرده از لایه‌های پنهان این توافق بردارین و کدام یک رو انتخاب کردید که امروز مطرح؟
یکی از قراردادهای دیگر خیانتبار رضاخان در سر استخراج منابع نفتی این بود. چگونه؟ اوائل رضاخان یا قبل از اینکه رضاخان بیاد، حدود اوائل مثلا حکومت احمدشاه، یک قراردادی بین خوانین بختیاری با انگلیسا بسته میشه. اینا خودشون نفت استخراج میکردن میبردن. رضاخان که اومد مسلط شد، این قوانین رو زد به پا و من اینا قبولش ندارم. باید قانون جدیدی نوشته بشه، قرارداد جدید. خودش یه قرارداد 60 ساله با انگلیسی ها بس برای استخراج نفت ایران. به کسی هم توضیح نمیداد که چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی نمیفته. میلیون ها دلار به اصطلاح اون روزه درآمد داشت برای رضاخان. آنچه که مرحوم مصدق در سال 1329 تحت عنوان قرارداد ملی شدن نفت مطرح کرد و ملغا کرد، این قانون بود. یعنی قانون بود که رضاخان شخصا با انگلیس ها بسته بود. و بعد از 28 مرداد آن چیزی که منجر به لغو این قانون شد، قرارداد کنسرسیومی بود که خود شاه بست. یعنی شاه حرف پدرش هم قبول نداشت. قانونی که رضاخان با انگلیسی ها بسته بود در ماجرای ملی شدن نفت 28 مرداد از بین رفت، و قانون 28 مرداد ملی شدن رو شاه از بین برد تحت عنوان قانون کنسرسیوم، که خود کنسرسیوم ماجرای بسیار مفصلی داره. در هفته آینده ما به تفصیل روی مسئله بحث میکنیم.
خیلی متشکریم. سپاس. با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هستیم.
دولت انگلستان متوجه میشه که نفت ایران بسیار گرانبهاست و ارزشش بیشتر میشه، قیمتش داره میره بالا. سال به سال درآمد ایران رو پایین میاره و بالاخره به 300 هزار لیره میرسونه. رضا شاه عرض شود که متوجه میشه که پول ایران روز به روز کمتر میشه و میرسه به 300 هزار لیره. از 1 میلیون لیره به 300 هزار لیره. اعتراض میکنه. انگلیسی ها سرباز میارن در خلیج فارس. حتی با ملک فیصل اول پادشاه عراق تاچه فکر میکنن. اون میگه منم حاضرم حمله کنم به ایران. جنرال گلوب پاشا انگلیسی بوده، فرمانده لژیون صحرا، اونم حاضر میشه لشکرکشی به ایران بکنه و همه ضد ایرانن. حتی ملک فیصل میگه اگه جلو ایران نگیرید سایر جاهام بلند میشن و درخواست پول بیشتر میکنن و رضاشا میمونه. سر جان کاتمن مدیر عامل شرکت نفت با رضاشا صحبت میکنه. 1312 دولت ایران میاد و این قرارداد بعدی رو امضا میکنه. این قرارداد بسیار قرارداد بدتریه نسبت به اون قرارداد دارسی. یعنی ما البته ظاهرن یک امتیازاتی به ما میدن. اولین امتیاز اینه که 400 هزار مایل میشه 100 هزار مایل. بعد میگن که ما رایای شاهنشاه فقط دیگه عمله و عکره نیستن، یه دوانانی رو ما انتخاب میکنیم، آموزشگاه 12 کلاسه درست میکنن دبیرستان. اگر شما تو این آموزشگاه قبول بشی شما رو انگلستان میفرستن. جمع کسایی که انگلستان ظرف 30 سال فرستادن به 50 نفر درست. و جالبه که یکی از اینها یاد ندارن نفتکش رو هدایت کنه.
در سایه روشن تاریخ گام در مسیری می نهیم که فراتر از روایت‌های رسمی است. اینجا تاریخ نه تنها از زبان فاتحان و صاحبان قدرت که از دل سکوت‌ها و حاشیه‌های معنادار شنیده می شود. ما رد حقیقت را در جاهایی جستجو می کنیم که کمتر دیده شده، در روایت‌های ناگفته، در زوایای پنهان و در پرسش‌هایی که جرأت پرسیدنشان خود راهی به روشنایی است.
پشت پرده اکنون
خب در پشت پرده اکنون رخدادهای منطقه رو فراتر از عنوانشون بررسی میکنیم و بهشون نگاهی میندازیم، جایی که سیاست، قدرت و منافع در هم تنیده شدن. آقای ساجدی از پشت پرده اکنون امروز چه خبر؟ خواهش
میکنم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد و تیتر اول همه رسانه های جهان شد و هنوزم هست، ملاقات رهبران اروپایی در کاخ سفید با ترامپ بود در مورد توافقش با پوتین در آلاسکا. زمانی که پوتین و ترامپ در آلاسکا با هم ملاقات میکنن در مورد چگونگی پایان جنگ به یک توافق نسبی میرسن. توافق چی بوده؟ پوتین اعلام کرده که 3 تا ایالت بزرگ اوکراین در شرق میشه لوهانسک، دونسک و کریمه مال من باشه، تا اونجایی که من وایستدم مرزهای ما باشه، در ضمن آقای زلنسکی باید تعهد کنه که هرگز عضو ناتو نخواهد شد. اینا صحبتهایی بود که آقای پوتین با ویتکاف در مسکو کرد و ویتکاف این منتقل کرد به ترامپ. ترامپ موافقت کرد، قرار شد جلسه ای در آلاسکا با هم بزنن. زمان نال شاه بیت ماجرا اینجاست. آقای ترامپ رهبران اروپایی رو دعوت میکنه مثل یک شاگرد اونور میز میشونه، یعنی صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور اوکراین.
قبلا هم صحنه تکرار شد،
نه به این شدت. در دنیای امروز با دنیای گذشته خیلی فرق داره. رئیس جمهور فنلاند، رئیس اتحادیه اروپا، نشستم مثل یک شاگرد اونور میز، این نقشه اوکراین گذاشت پشت سرش، گفت 25% خداحافظ شما، یعنی 25% خاک اوکراین رو باید تحویل بدن به آقای روسیه تا جنگ تموم شه. همه گفتن همونطور که شما میفهمید کار درسته. چه درس هایی از این ماجرا میشه گرفت؟ چرا میگن در این مذاکرات دست بالا با پوتین بود و نه ترامپ؟ برای اینکه یک، اولا میگفتن که رئیس جمهور روسیه به دلیل جنگ در اوکراین منزوی شده و حتی دیوان کیفری لاهه حکم بازداشتش رو نوشته. ملاقاتش با ترامپ در آلاسکا نوعی خروج از انزوا بود، برای اینکه بگه من در صحنه جهانی هستم.
درست.
یک، تمام تلاشش این بود که بخش‌های عمده‌ای از خاک اوکراین رو به خودش منتسب کنه، از جمله کریمه، از جمله دوستان، و آقای رئیس جمهور اوکراین بپذیره که عضو ناتو نخواهد شد. اینم تصویب شد. سه، چقدر شما می‌خواستی شکاف بین ناتو ایجاد کنی که اتفاق افتاد؟ آقای رئیس جمهور فرانسه مکرون اعلام کرد یکی از دلایل حضور ما در کاخ سفید برای اینکه مانع از دوشاخه شدن بیشتر ناتو در آن سوی آنتلانتیک و اینجا بشیم. داشت ناتومون حل می شد. چند سال پیش آقای مکرون اعلام کرد که ناتو دچار ضربه مغزی شده، اون موقع اون استنباط که چه اتفاقی داره می افته و الان شاهد عملیش هست. پس یک بار دیگر ناتو نشون داد که چند قسمت داره میشه. نکته چهارم، آیا این تصمیم منجر به بروز قدرت‌های جدید در صحنه جهانی نمیشه؟ یعنی ناخودآگاه آمریکا پذیرفت جهان چند قطبی رو، رسمیت داد به روسیه به عنوان یک قدرت موجود در جهان. و نکته بعدی، روسیه در جنگ شوروی در جنگ حمله افغانستان در مدت 10 سال 15,000 کشته داد، الان 3 سال شده نزدیک به 800,000 کشته داده. چرا اختلاف اینجا هست؟ به دو دلیل. دلیل اول اینکه اون زمان تکنولوژی ابزارهای نظامی اینقدر پیشرفته نبود.
بله.
و دو، فضای مجازی خودش بخشی از فضای سایبری که جنگ ها رو هندل میکنه، جنگ ها رو کمک میکنه. این دوتا رو بغذر بغل هم دیگه، برنده این ماجرا کی میشه؟ و بیش از پیش و روز به روز شما داریم میگی اروپایی ها دارن ضعیفتر میشن. چرا؟ چون قدرت جدیدی مثل روسیه داره میاد بالا و ناخودآگاه ترامپ برای نمایش قدرت روسا رو پذیرفت و این اروپاییه که بیش از پیش داره ضعیف میشه و بیش از پیش داره وابسته میشه به قدرت آمریکا.
بله، خیلی متشکریم، سپاس فراوان. این هم مروری و بررسی بر یکی از وقایع مهم در هفته گذشته در جهان. از شما پرسیدیم به نظر شما این روحیه پایدار ملت ما بیش از همه ریشه در کدام مورد از مواردی که نام میبرم داره؟ گزینه الف، الگو گرفتن از صبر و استقامت اهل بیت علیهم السلام. گزینه ب، انسجام و همدلی ملی. گزینه جیم، تجربه های تاریخی ملت در برابر دشمنان. گزینه دال، همه موارد. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. از اونجایی که تقریبا همه شما شنوندگانی که برای ما پیامک فرستادید گزینه دال رو انتخاب کردید، من اسامی رو میخونم. آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان شهر رشت، خیلی متشکریم. آقای بیاتی، رضا پوراکبری از نائین، داوود مظفری 915-68-84 910-2095، همینطور آقای محمدعلی نجارزاده از سیرجان 918-24-03 و بیشمار دوستانی که پیام فرستادن. همه ی حقیقت همیشه در سطرهای تاریخ جای نمی گیرد. بخشی از آن در زمزمه های خاموش شاهدان و در فاصله های میان واژه ها پنهان است. آنچه نگفته مانده گاه روشن تر از هزار سند سخن می گوید و شنیدن این ناگفته ها پلیست به سوی فهمی ژرف تر از گذشته.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادن و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمد شاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایستاد. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب رسیدیم به بخش آقای خبرنگار و این بار در این بخش محمد البرادعی، چهره‌ای که سالها در قلب معادلات هسته‌ای و دیپلماسی بین‌الملل ایستاد، اشاره کردید در همون ابتدای برنامه و گاه سکوت و کلامش باعث تصمیمات بزرگ شد. میشنویم، از فرصت استفاده می‌کنیم گفتگوی شما با ایشون.
آقای محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی هسته‌ای بعد از آقای هانس بلیکس سوئدی، ایشون مصری بود. ببینید، در میان مسئولان آژانس یک سری آدمایی بودن که سعی می‌کردن خودشون رو فدای اهداف نکنن. یک سری آدمایی بودن که برای موقعیت روز کار میکردن، موقعیت روزی هم مثل همین آقای گروسی که نون برای روز میخوره، حاضر جنگ به پا بیفته ولی منافع اسرائیل و آمریکا به هم نخوره. ولی آقای البرادعی اینطوری نبود. در میان شخصیت هایی که در رأس سازمان آژانس هسته‌ای بودن، بخشیشون متفکر بودن، صاحب اندیشه بودن. در زمانی که ایشون مستر کار بود، منافقین یک گزارش منتشر کردن به آمریکایی‌ها دادن مبنی بر اینکه ایران در برخی از نقاط کشور داره سلاح هسته‌ای می‌سازه و به سمت بنی‌سازی بیشتر حرکت می‌کنه. آژانس بین‌الملل هسته‌ای آقای برادعی رو مأمور می‌کنه شما سری به ایران بزن، میان اینجا مطالعه می‌کنن، صحبت می‌کنن بالا و پایین و اینا. بعد تا طی یکی دو جلسه که میان میرن، من با وساطت رئیس سازمان انرژی اتمی کشور خودمون از ایشون یه وقتی می‌گیرم در هتل محل اقامتش، در یک عصر زمستانی وارد هتلش میشم.
بله.
سلام و احوالپرسی می‌کنیم، بعد کتشو در میاره مثل من آویزون میکنه پشت صندلی، میگه اینجا من میزبانم یا شما؟ میگم البته شما میزبانی چون من در اتاق شما هستم. میگه چایی میخوری یا قهوه؟ گفتم هر چی که شما بگی. بوی قهوه پیچیده بود تو اتاق، از همون قهوه عربی برای ما ظاهرا سفارت شما را شما آورده بود. ما دو خوردیم، بعد پاشو انداخت رو پاشو، گفت خب با در خدمت شما هستیم. گفتم آقای البرادعی، خیلی خلاصه میگم تو وقت برسه، گفتم آقای البرادعی چقدر شما فکر میکنید که صادقانه اظهار نظر کنید؟ گفت مگر غیر از این شما تردید دارید؟ گفتم خیلی حاضرن منافع کلان خودشون رو فدا نکنم برای واقعیت های موجود. گفتم من سعی میکنم واقعیت ها رو این روز مطابق آنچه که دیدم بگم. شما گفتم شما بازرسی کردید از موارد مختلف هستی در ایران، چیزی خلاف قانون دیدید؟ گفت نه. گفتم آقای هانس بلیکس نفر قبل از شما گفته بود تمام فعالیت های ایران صلح‌آمیزه، شما به همین معتقدی؟ گفت بله. گفتم پس چرا این گزارش رو پخش کردن که به موجب اون شما اومدی؟ بعد ماجرای منافقین رو توضیح داد. بعد گفتش که ضبطت خاموش کن. ضبطم خاموش کردم. گفت متاسفانه، متاسفانه برخی از بازرس‌های آژانس قبل از من برای اینکه می اومدن تو ایران بازدید کنن، لای شیارهای پاشنه کفششون اورانیوم ضعیف شده میذاشتن، با که راه می رفتن ولو میشد و بعد میگفتن اینجا چرا این اتفاق افتاده. کلی از مشاجرات ما با آژانس بر سر این بود که خود اینا جاسوس کرده بودن، خود اینا رو آورده بودن. ما چقدر طول کشید با اینا ثابت کنیم آقا ما فعالیت های غیر صلح‌آمیز نداریم اینجا؟ آخر سر کشف شد و اون مأمور ممنون ورود شد به خاک ایران. هنوزم که هنوزه همین آقای گروسی میگه چرا شما ممنون کردی فلان کسک رو؟ شما پشت پرده رو ببین چه اتفاقاتی افتاده. گفتم آقای البرادعی، شده شما با یک تلفن محضوریت پیدا بکنی برای آنچه که میخوای اعلام کنی؟ گفت خیلی زیاد. گفت برای من شروط گذاشتن تو دفتر کارم، ببینن من با کی صحبت میکنم، چی میگم. اتفاقا من داشتم با دخترم صحبت میکردم. اینا میدونستن که البرادعی به عنوان یک متفکر مصری بعد از پایان ماموریتش در آژانس قراره به جای آقای مبارک بشه رئیس جمهور مصر.
بله.
منتظر بودن ازش مستمسکی بگیرن که به اگر حرف اونا رو گوش نداد که نداد اونو رو کنن. خود این گفت من اصلا دیگه نمیخوام بمونم، رئیس جمهورم نمیشم. چنانچه نشد. شما ببینید خیلی آدم آزادی خواه باید بشه. میگفت من برگشتم به آقای پاول، گفتم تو مستنداتی داشتی که عراق به سمت سلاح‌های ممنوع میره؟ گفت یه شیشه در بود اینا مواد ممنوع است که بازرسان ما در آژانس کشف کردن. بعد مشخص شد که اصلا چنین چیزی دروغ بوده. خود آقای پاول به عنوان وزیر خارجه آمریکا اون موقع اومد توی کنگره سنای آمریکا توضیح داد، گفت به من تحمیل شد. شما ببینید یک کشور به خاک و خون کشیدن، صدها هزار انسان از بین رفته، فقط به خاطر که در یک مقطعی باید یک انسانی باید این حرفو بزنه. آقای البرادعی میگه من مخالفت کردم، گفتم گزارش خلاف واقعیته، به همینم هم دلیلم هست که نذاشتم مجددا مدیر آژانس بشم. البرادعی یکی از ویژگی هایی که داشت سعی کرد مطابق با واقعیات روز تحلیل کنه. ببینید شما موقعی که واقعیت موقعی تحلیل کنی، جای تأسف اونجاست که بر اساس خواست خودت نگاه کنی، یعنی خواست خودت رو اول بگذاری و بعد واقعیت رو. اما درست اونه که شما واقعیت میدانی رو ببینی، بر اساس میدان تحقیق کنی. البرادعی جزء این دسته بود و این واقعیت رو میگه. خیلی از مسائل پشت بنده رو،
خیلی وقت بام کوتاهه، یعنی دو دقیقه فرصت داریم. خداحافظی
و بعد از اینم که ایشون خداحافظی کردیم و رفت و دیگه ما ایشون رو ندیدیم. ولی نکات خیلی جالبه برجسته دیگری
بله.
وجود داره.
فکر میکنم کلا باید یک برنامه به نام آقای خبرنگار تدارک دیده بشه. خیلی متشکریم از شما جناب آقای سجید. اگه نکته پایانی دارید در عرض 30 ثانیه بفرمایید که ما برنده رو اعلام کنیم و خداحافظی.
فقط یه نکته بگم، در شهریور سال 1320 موقعی که رضا خان اهداف انگلیس ها و آمریکایی ها برآورده نکرد، بهش گفتن شما باید جلای وطن کنید. براش کشتی آوردن تو بندر عباس، مایلی بود بره هند، قبول نکردن، سوارش کردن بردن جزیره موریس در تبعید، این مقدار خاک ایران به خودش برد.
بله.
اونجا فوت کرد. بعد از مدتی شاه جسدش آورد در مصر و بعد آوردن در حضرت عبدالعظیم که بعد از انقلاب تحریم کردن. واقعی شهریور 1320 به این دلیل معروف شد.
بازم
نتیجه پایانی از شنوندگان میخوام که حتما مباحث پیگیری کنم و سوال کنم.
حتما. خیلی متشکریم از شما. کسی که به قید قرعه انتخاب شده جناب آقای رحمت الله صدیقی از روستای کلات خان شاهرود هست که همراه بودن با برنامه سایه روشن تاریخ. از شما شنوندگان محترم هم بی نهایت سپاسگزاریم. خدایا رو نگه دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، کم کم به ساعت اذان مغرب نزدیک میشیم. ابتدا دعوت میکنم شنونده آیات 91، دعوت میکنم شنونده بخش اذانگاهی رادیو فرهنگ باشید. الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. از زحمت کثرتم وارهان و رحمت وحدتم ده. سالیانی میپنداشتم که ما حافظ دین توییم، اما امشب دریافتم که این تو حافظ ماست. الهی چگونه خاموش باشم که دل در جوش و در خروش است. گوش جان می سپاریم به کلام آسمانی قرآن کریم، سوره بقره آیات 91 تا 93 با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم